سبینا با مشارکت نشر سالس تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
هزار توی خواب و هراس، اثر عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، کتابخوان ایوب آقاخانی. مادر یحیی برمیگردد که بگوید خوب بخواب. بعد مرا با سایه لرزانم تنها میگذارد. خیالم به سوی تصویر انگشتهایش میرود که موها را پشت گوش میزند. نوک انگشتهایش وقتی که ترسیدم انگار ترسم را هم با ترههای مویش پشت گوش میبرد. در این حرکت ساده چه چیزی نهفته است که مسحور و زبان بستم میکند و همه شک و شبههایم را برطرف میسازد. تکانم می دهد چون با حرکت طبیعیش صورتش را در نظرم آشکار می کند. وقتی صورتش پشت موهایش پنهان است نگرانم که مبادا مضطرب باشد، اما وقتی موها را پس می زند می بینم که وحشت نکرده.
باید از دو چیز زنها برحذر باشی، موهاش و اشکاش.
خدا می داند چرا پدر بزرگم این حرف را به پدرم زد. همچنان که سه دانه تسبیح نگرانی را میانداخت زیر لب دعا میخواند. بعد ادامه داد:
موهاش به زنجیرت میکشه و اشکاش غرقت میکنه.
سه دانه تسبیح دیگر و سه ورد دیگر و بعد:
به همین دلیل ضروریه که موها و صورتشونو بپوشونن.
این حرف را روزی که پدرم تصمیم گرفته بود زن دوم بگیرد زد. مادرم زد زیر گریه و بعد صورتش بار دیگر نقاب ترس به خود گرفت. مادر بزرگم می گفت مادرم از همان بچگی صورت زشتی داشته و این صورتی بود که من به آن خو گرفته بودم. هر وقت کسی او را برای اولین بار می دید خیال می کرد ازشان ترسیده است. نمی فهمیدم چه بود که ظاهرش را این همه ترسان کرده بود. آیا علتش این بود که صورتش کشیده و لاغر بود یا به خاطر حلقه های سیاه زیر چشمانش بود؟ به علت اینکه کنج لبهایش به بیرون برگشته بود؟ اگر مادرم گاهی لبخند می زد، لبخندش بین دو خط منحنی عمودی صورتش بود. انگار که دور جمله پرانتز بگذارند. اگر هم گاهی گریه می کرد بین همان دو پرانتز بود. در واقع کل زندگیش در بین دو پرانتز بود. اما روزی این دو پرانتز ناپدید شد. نقاب ترس از صورتش افتاد. بعد چند ماه پس از آن پدرم زن دوم گرفت. کسی علتش را نپرسید، چون اگر هم جرأت میکرد بپرسد پدرم جواب نمیداد. پدرم هیچ علاقه ای نداشت که از علت چهره ترسان مادرم سر درآورد. نمیتوانست هم داشته باشد، وگرنه چطور میتوانست کنار زنی به سر برد که همیشه اینقدر هراسان بود. حقیقت این است که پدرم اصلا به مادرم علاقه نداشت. فقط با او میخوابید. اما چه شد که روزی که نقاب ترس از صورت مادرم محو شد، پدرم به فکر گرفتن زن دوم افتاد. شاید پدرم زنی میخواست که از او بترسد تا باب میلش شود. و وقتی مادرم دیگر از همخوابگی نترسید، میل پدرم محو شد. بنابراین زن دیگری گرفت. زن جوانتری که از هماغوشی بترسد. شاید روزی که مادرم دیگر نترسید، برای اولین و آخرین بار از زناشویی برخوردار شده باشد. اما زیاد طول نکشید که نقاب ترسش را کنار بگذارد. این بار به علت ترس از هماغوشی نبود، بلکه می ترسید مبادا طلاقش دهد. امشب مادر دلیرم تنها تر از همیشه صورت ترس خوردهش را پشت در خانه به این سو و آن سو می برد و انتظار مرا می کشد که به خانه برگردم. دست های پینه بستهش که در شب آزاد است به استغاثه از خدا به سوی آسمان بلند شود برای بازگشت صحیح و سالم من با دعا همراهی می کند. باید بروم. کجا میری؟ به گوشه دور تراس که میرسم صدای زن مرا جاکن میکند. نمیتوانم به صورتش نگاه کنم. نگاه خیره رقت انگیزی به در خانه میاندازم و با صدای ضعیفی میگویم باید برم خونه. زیر نگاه خیرهش باز خودم را بچه میبینم. کوچولو و قابل ترحم. میخوای بری برو، اما حواست باشه سربازا نفهمم پناهت دادم. مادرم را پشت در رها میکنم. میگذارم با دهانی در میان دو پرانتز به قدر ستاره‌هایی که میتواند در آسمان بشمارد دعا بخواند. مثل پسر بچه تخسی سر به زیر انداخته به تراس برمیگردم. جرأت ندارم به انگشت‌هایی نگاه کنم که موها را از یک طرف صورت زن به پشت گوش‌هایش میزنند. کنار در راه رو خشکم میزند.
خواهر مهناز. اسم من مهنازه. بعدم میاد بهم بگن خواهر. تو اسم چی؟
فرهاد. فقط میخواستم بگم میل ندارم زندگی تو به خطر بندازم.
فعلا که رفتنت برام خطرناکتر از موندنت. فردا یه راهی براش پیدا میکنیم.
به طرف راه رو برمیگردم. کفشا رو در میآورم. به اتاقی میروم که تازه ترکش کرده بود. شب با شمع گرم گفتگوست. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، او اگر بنشیند، چه کسی مادر ملت را به عزای پسرش بنشاند. عنایت با دستکاری در این شعر که یکی از مضامین دلخواه حزب کمونیست بود خودش را به تبعید محکوم کرد. این شعر را روی کاغذ نوشته و چارتایش کرده و در کلاس به طرفم پرتاب کرده بود. البته تک کاغذ افتاد دم پای یک دانشجوی حزب کمونیست و او هم البته آن را خواند و فوری دست خط عنایت را شناخت. پیش از تمام شدن کلاس درس عنایت از محبت دانشگاه رفته بود. آن شب رفتم خانه‌اش. بهترین دوستم در فکر فرار از کشور بود. دو شب را با هم گذراندیم تا از کابل ودا کنیم. ودایی شاعرانه بود. هر دو شب تا خرخره نوشیدیم. یک لحظه هم نخوابیدیم. عنایت از من خواسته بود تا واپس این طلوع خورشید کابل پیش او باشم. در لحظه‌ای که سرانجام شب زیر چکمه نگهبان شب جان می‌کند و مؤذن رویاها را می‌تاراند، من و عنایت در تاکستان باغ بالا گم شده بودیم. انتظار طلوع خورشید هر دومون را تشنه کرده بود. پس عنایت از برگ‌های تاک شب نم نوشید. عنایت شاعر نبود، اما می‌دانست چطور شاعرانه رفتار کند. پس از طلوع خورشید به خانه برگشتیم و باز آب آتشناک نوشیدیم. ذخیره‌مان که تمام شد به مغازه معلم برگشتیم و از او دختر روز طلبیدیم. شب جز ته شمع چیزی به جا نگذاشت. بی اختیار دست به سوی شعله میبرم. اگر دستم را بسوزاند میفهمم بیدارم. هیچ کدام از اینها معنایی ندارد. شاید خودم نمیخواهم معنایی داشته باشد. شاید علتش این باشد که ترجیح میدهم کابوس ببینم تا زندگی کنم. انگشت کوچکم میسوزد. با خودم میگویم کاش مهناز با همه مهربانی و سخاوت فوق‌العاده فقط رویا باشد. آرزو میکنم وقتی چشم باز کردم خودم را توی اتاقم در خانه ببینم و طلوع صبح را در چهره پرچروک مادرم تماشا کنم که بالای سرم دعا زمزمه میکند و هوای تازه دم صبح را با خود میآورد. آرزو میکنم کاش مادرم تنگ بغلم میکرد. مادر هر دوی ما را بغل کرد. من و فرید را. هر دو خیلی کوچولویی. فرید داد میزند.
بابا بابا.
کی داد میزند بابا؟ من؟
فرید نه. من برادر تو هم فرید.
فرید گوش نمیدهد. همچنان حق حق میکند. مادر پستانش را در میآورد و نوکش را به دهان هر کدام ما میگذارد. بی گفتن چیزی. فرید بنا می کند به مکیدن پستان مادرم و بعد پس می کشد. دهانش پر از خون است. به پستان مادرم نگاه می کنم. به جای شیر خون از آن می چکد. اما با این حال پستان دیگرش را می مکم. طعم خون نمی دهد. فقط بوی شیر. اما شیرش فاسد شده. از سینه مادر جدا می شدم. شیر ترش از گلویم می جوشد و به دهانم می آید. فرید داد می زند.
مادر! بابا بازالش به هم خورده!
بوی استفراغ مشامم را پر می کند. بعد می بینم یحیی جلوی من ایستاده، می پرد به طرف راه رو می رود و مادرش را صدا می زند.
مادر بابا بالا آورده.
مهناز پارچه‌ای در دستم در پیدا می شود. کنارم می نشیند و پارچه خیس را می گذارد روی پیشانیم. پس از تلاشی فراوان با استفاده از نیروی ناچیزی که دارم به هر نحو خودم را تکان می دهم. مهناز کمکم می کند که بنشینم. پیراهنی که لابد یا مال برادر لالمانی گرفته و آسیب دیده مهناز است یا شوهرش غرق استفراغ شده. مهناز دهان و صورتم را پاک می کند. از چشمانش می پرخیزم چون چه خیال ها گذر می کند. چشم به دست هایش می دوزم. دست هایی که با آن همه مهربانی به ملایمت صورت و گردنم را پاک می کند.
حالا حالت بهتر شد؟
آره.
هر دو شیرین و مهربانند. از من چه می خواهند؟ یحیی لیوانی آب می دهد دستم روبرویم می نشیند.
خوب شدی بابا؟
یحیی فرهاد راحت بذار، برو اون یکی اتاق بده ببینم. مهناز استفراغم رو پاک می کند. باید کمکش کنم اما نمی توانم. بچه پا می شود از اتاق می رود بیرون. می خواهم چیزی بگویم اما باز زبانم سنگین شده است. هنوز هم به دستای مهناز زل زدم. تپش قلبم بیش از پیش شده. با واماندگی کامل می تپد. با چیزهای ناگفته می تپد. مهناز از جا بلند می شود.
ساعت من رفت و آمد تموم شده، میرم برات دارو بگیرم. لطفا بیشتر از این زحمت نکش، حالم خوب میشه.
مهناز از اتاق بیرون میرود. صبح بیرون پنجره دلدل میکند. منتظر از پرده را پس بزنند تا به این اتاق بلغزد که در آن منتظرم. من آن پرده را پس نمیزنم. روشنایی روز از شکاف بین دو پرده سرک می کشد. روی هره پنجره می رسد. به مخده‌ای می رسد که من رویش نشستم و طرح‌های سیاهی را که با سرخی پررنگ فرش در هم بافتند روشن می کند. مهناز بیرون رفته که قدری نان برای صبحانه و دارو برای من بخرد. یحیی روی مخده کنار در نشسته. هر دو ساکتیم. صورت مطمئن بچه مرا به مسخره می گیرد. هیچ چیزش به من نرفته. در واقع شبیه مادرش هم نیست. این یعنی که به پدرش رفته، اما اگر این طور باشد چرا مرا با پدرش اشتباه گرفته؟ چشمانم دیوارهای اتاق سفید مات را در جستجوی عکسی از پدرش میکاود. در لبه پنجره کنار ته شمع دو کتاب بزرگ با جلد خاتمکاری دیده میشود. هر دو را برمیدارم. یکیش هفت پیکر است و دیگری خسرو شیرین. برشان میگردانم سر جاشان. چرا یحیی به من میگوید بابا؟ مهناز جوابم را نداد. شاید هیچ وقت پدرش را ندیده باشد. به یحیی میگویم بیاید جلوتر. با هیجان از جا جست میزند و روبروی من مینشیند، درست میان شعاع آفتاب که از شکاف پرده میافتد روی فرش. با دقت و بی سوال نگاهم میکند. با این حال ذهن بچه‌ای مثل یحیی باید لبریز سوال باشد، به خصوص از کسی که بابا صدایش میکند، پدری که سالها گم شده بود و یکو سر و کله‌اش کتک خورده و له و لورده پیدا شده. شب پیش فقط یک سوال از من کرد، بابا کجا بودی؟ و منتظر جوابم نشد، از اتاق رفت. سوالی بود بدون علامت سوال، حتی تکرارش نکرد. اما چندی بعد می روم. لازم است بفهمد من پدرش نیستم که به زودی می روم. که
یحیی من.
بچه چشم راستش را از تابش نور آفتاب پس می کشد. لبخند پر دوامی بر لب اوست. هیچ چیز در طرز نگاهش کمترین نشانی از اشتیاقش به ادامه حرف من ندارد. برعکس چنان نگاهم می کند که انگار گفتگوی یک سر متفاوتی در ذهنش می گذرد. محض رضای خدا مرا با تصوراتم رها کن. میدانم پدرم نیستی اما نمی شود مدتی تظاهر کنیم؟ همانطور که تو می خواهی وانمود کنی اتفاقاتی که افتاده چیزی جز کابوس هولناکی نیست، من هم می خواهم در رویای آن باشم که پدرم برگشته. لطفا خرابش نکن.
بابا میدونم کجا بودی.
این حرف را چنان می زند که انگار دارد رازی باور نکردنی را فاش می کند. با صدایی که با نگاه رمزآمیزش همخوان است. می دونی؟ خب کجا بودم؟ تن کوچکش رو می جنباند و به من نزدیکتر می شود.
تو شهر پل چرخی بودی.
خب اونجا چجوریه؟ انگشتی به شعاع آفتاب می کشد. بعد با آن طرح گل روی مخده را دنبال می کند.
شهر بزرگیه. با یه پل گنده وسطش. پلم مدام تاب می خورد.
تو یادت میاد من کی رفتم؟
نه. چون خواب بودم. نفت چراغم تموم شده بود. مامانم گفت رفتی نفت بخری، بعد گم شدی، کسی تو اونجا نشناخ. کارت شناسایی گم شد، تو گیر کردی نتونستی برگردی خونه. پل از تاب خوردن وانستاد. وقتی از عموانبر پرسیدم کی میتونی از دست پل چرخی خلاصی برگردی، گفت تو خواب.
پسر بچه از ور رفتن با اشعه آفتاب و گلهای مخده دست میکشد.
مامان هم گریه کرد. خیال میکرد هیچ وقت بر نمیگردی، ولی همونطور که عموانبر گفت شبا تو خوابم بر میگشتی، هرچند قبل بیدار شدن غیبت میزد. بر همینم به مادرم قول دادم که یه شب که به خوابم اومدی بگیرمت نذارم بازم دوباره بری.
پسر بچه مرا توی خوابش گیر انداخته. من رویا زادم، پدری هستم خیالی، شوهری خیالی، پس چرا درد سر برگشتن به زندگی را به خودم بدم؟ یحیی را در رویاهای خاموشش از شهری که پلش مدام میچرخد رها میکنم و چشمهایم را میبندم تا خود را در رویای کس دیگری ببینم، در رویاهای توالود مادرم. مادرم پلک بر هم نگذاشته، حتی نماز صبح یادش رفته. حالا که منع عبور و مرور تمام شده، دل به دریا میزند و از خانه بیرون میآید و تا ته خیابان میرود، اما نشانی از من نمیبیند. برمیگردد خانه. دیگر کجا برود؟ کی میداند من کجا رفتم؟ میرود خانه عنایت، اما مرا آنجا پیدا نمیکند. بعد چی؟ اول به کدام اداره برود؟ برود وزارتخانه؟
آنجا مادر، تو صف منتظر باش.
از کنار ده ها مادر میگذرد تا جایی ته صف پیدا کند. به خاطر من به سرباز لبخند میزند. به او میگوید برادر.
برادر عزیز، فرهاد پسر مرداد دیشب نیومد خونه.
خب اینجا نیست، شاید با بقیه زده به چاک.
رفته زده به چاک.
مادرم این کلمات را بین لبهای در پرانتز ماندهش تکرار میکند.
کجا رفته؟ کجا در رفته؟ پس چرا چیزی نگفته؟
چطور امکان داشت مادرم فرید و پروانه را بگذارم بروم؟ مادرم هرگز یادش نرفته که وقتی پدرم او را با سه تا بچه گذاشت و رفت، من چطور بابت بزدلی و بیرحمی او را به باد طعن و لعن گرفتم.
نه، هیچ وقت ترکمون نمی کنه. از کدوم جهنم در ایگیر افتاده؟ ارتش بردتش سربازی تو زندانه؟
ترس خود را قورت می دهد. دهانش را با هر دو دست می پوشاند که بلند بلند گریه نکند. تصمیم می گیرد زیر نگاه آمیخته به همدردی مادرهای دیگر همانجا در گوشه ای انتظار بکشد.
و این داستان ادامه دارد.